Bismillahirrahmanirrahim. جلد چهارم مجموعه رسائل عقلی حکیم، رساله حمل، صفحه 547، سطر 7. فنقول فرق بین العارض و المعروض، فإن الأول هو المعنى الخارج عن حقيقة الشيء وماهيته المحمول عليه. هر شد این که در این اصل دوم ما بحث میکنیم درباره عارض و اقسام عارض تا ببینیم که وجود چه قسمی از اقسام عارض هست. وجود که بر ماهیت در تحلیل عقلی عارض میشه چه نوع عارضی است؟ بحثمون الان درباره عارضه. اگر هم به وجود اشاره میکنیم به عنوان مثاله، و الا آخر سر میخوام بحث رو به این سمت سوق بدیم که وجود نسبت به ماهیت چه نوع عارضی است. اون بحث آخری که میخوام از این اصلمون نتیجه بگیریم، ولی الان بحث در مطلق عارضه، کاری به وجود نداریم. گاهی هم به وجود میپردازیم، اما اینطور نیست که حالا بحثمون رو مخصوص وجود قرار بدیم. ایشون ابتدا عارض رو معنا میکنند، بعد عارض رو به دو قسم تقسیم میکنند، بعدن قسم اول رو باز به دو قسم، قسم دوم رو هم به دو قسم تقسیم میکنند، مجموع اقسام میشه 4. بعد شروع میکنن به این به بیان این مطلب که سر این تقسیم چیست، چرا این اقسام پدید آمدند. بعد دو مرتبه تمام سر در این مطلب رو بیان میکنن که اون ریشه اصلی برای پدید آمدن این اقسام چی بود. پس روشن شد، ابتدا تفسیر عارض میاد، بعدن تقسیم عارض به دو قسم، اول تفسیر و تقسیم. تقسیم عارض به دو قسم و تقسیم کردن هر کدوم از اون دو قسم به دو قسم. بعد اون وقت سر در این تقسیم رو بیان میکنن، دو مرتبه تمام سر در این تقسیم رو بیان میکنن. اما تفسیر عارض مشکل نیست. دو تا قید در تفسیر عارض میارند، یکی ما هو الخارج عن ماهیت المعروض، دوم ما هو المحمول علی ماهیت المعروض. این دو تا قید رو با هم ضمیم میکنن میشه تفسیر عارض. پس عارض چیزی است که از ماهیت محمول از ماهیت معروض خارج است و بر این ماهیت معروض حمل می شود. بعد این عارض رو به دو قسم تقسیم می کند، یک قسم عارضی است که جوهر است، دوم عارضی است که عرض است. حالا عارض چگونه جوهره؟ عارض میتونه جوهر باشه، عرض جوهر نیست، ولی عارض میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه. چاله اینا بیان میشه، مثال هم زده میشه. بعد دو مرتبه اونی که جوهره به دو قسم تقسیم میکنن، اونی هم که عرضه به دو قسم تقسیم میکنن، که اون تقسیم بعدی رو انشالله بعدا عرض میکنن. صفحه 547 این سطر 7. فنقول فرق بین العارض و المعروض، فإن الأول، این آدم توقع داره بعد از فإن الأول إن الثانی هم بیاد. اول یعنی عارض، باید ثانی رو هم ذکر بکنن که معروض هم توضیح بدن، ولی خب در نسبت معروض ساکتند، ممکنه در لابلا چیزهای گفته بشه، ولی مستقلن درباره معروض بحث بشه در اینجا مستقلن در مورد معروض بحث نمیشه، چون معروض مورد بحث ما فعلا نیست، بحث ما در اون عارضه. یعنی ما میخوام در این اصل ثانی به عارض توجه کنیم، معروض خیلی کار نداریم. البته ما در وقتی وجود رو عارض میگیریم ماهیت هم معروض میگیریم، قهرن با معروض هم سرکار داریم، اما بحث اصلی ما در عارضه. بحث رو عارض که روشن بشه، معروض هم که اندهو روشن میشه. لذا ایشون در اینجا به بحث معروض به طور کامل نمیپردازن، ولی بحث عارضه چرا مفصل مطرح میکنن. پس فإن الاول در مقابلش انتظار فإن ثانی و این ثانی رو نداشته باشید. فإن الاول یعنی عارض، هو المعنى خارج عن حقیقت شی، شی یعنی معروض، و ماهیته، و ماهیت حتی مرادف بر حقیقت. اول یعنی عارض، معناییست که این دو صفت رو دارد. صفت اول ان خارج عن حقیقت شی و ماهیتهی، صفت دوم المحمول علی، المحمول علی. معناییست که اولا خارج از حقیقت معروض و خارج از ماهیت معروضه، ثانیا محمول بر معروضه. این تفسیر عارضه که این دو قطعش اخذ میشه. حالا تقسیم عارض، و هو قد یکون، هو یعنی عارض، قد یکون جوهرن و قد لا یکون، یعنی و قد لا یکون جوهرن یعنی یکون و عرضن. پس به دو قسم تقسیم شد عارض، یکی عارضی که جوهر باشه، دوم عارضی که عرض باشه. مثلا وقتی میگیم هم ناطق و حیوان، حیوان جنسه، ناطق فصله، این دوتا نسبت به هم عرضن، هیچ کنون ذاتی یک دیگر نیستن. جنس میشود عرض عام برای فصل، فصل میشود عرض خاص. الان ما جنس رو که حیوانه بر ناطق هم کردیم، پس حیوان در این مثال ما شده عارض، هم خارج از حقیقت ناطقه، هم محمول بر ناطقه. پس دو قیدی رو که در عارض اعتبار کردیم داره، بنابراین میشه عارض. اما این حیوان در اینی که عارض جوهر هم هست، جوهر بر حیوان صدق میکنه. مثال اونجایی که عارض جوهر نباشه، اللون و کیفان، مثالی که عرض میکنم مثال خودشونه که بعدن به هر دو مثال اشاره میکنه. اللون و کیفان، خب لون در اینجا مصداق کیفه، یا اگر حالت فصلی بهش بدید میشه عرض خاص، کیف میشه عرض، کیف عارضه، زیرا هم از حقیقت لون خارجه، مثال عوض کنم بهتره، القابض لنور البصره کیفون، لون رو نگم چون لون مصداق کیفه نمیشه کارش کرد، القابض لنور البصر کیفون. خب این کیف خارج از حقیقت القابض لنور البصره و محمول بر این القابض هم هست، میشه عارض. اما عارضیست که از سنخ عرضه، چون کیف دیگه، یعنی بر کیف صدق میکند عرض، صدق نمیکنه جوهر. خب حالا اینا تقسیم اولیه بود، این تقسیم اولیه بود که عارض یا جوهر است یا عرض. حالا میخوام تقسیم ثانوی رو شروع کنیم، اونی که جوهر تقسیمش کنیم، اونی که عرضه نیست تقسیم کنیم. الان میگه والذی یکون، والذی یکون یعنی والذی یکون جوهر، این ایزن علاقه اسمه، ایزن یعنی همونطور که خود عارض به دو قسم جوهر و غیر جوهر تقسیم شد، این والذی یکون جوهرن هم ایزن، این هم به دو قسمت تقسیم میشه. شیش خط بعد یا هفت خط بعد میگه والذی لا یکون ایزن علا قسمه این. اونی هم که جوهر نیست اونم ایزن علا قسمه این. در هر دو ایزن میاره، یعنی وقتی خود عارض به دو قسمت تقسیم شد، قسم اولش ایزن علا قسمه این است، قسم دومش ایزن علا قسمه اینه. ایزن یعنی همونطور که خود عارض به دو قسمت تقسیم شد، این هر کدوم از دو قسمش هم به دو قسمت تقسیم میشه. توجه کنید عبارت مرحوم مصنف این بود و هو قد یکون جوهرن و قد لا یکون. میتونست بگه قد یکون جوهرن و قد یکون عرزن، این نگفت، گفت و قد لا یکون. تا شاید تا شامل علون کیفون هم بشه، چون ایشون خودش مثال علون کیفون رو میاره که در اینجا کیف جوهر نیست ولو عرض هم برای لون نباشد، درخواه ذاتی لونه، عرضش نیست، جنسش. شاید قد لایکونه به این مناسبت کن، ولی وقتی که شروع میکنه به تقسیم کردن اونجا که لایکون رو تقسیم میکنه، میگه والذی لایکون ایزن علا قسمه این، میگه قسمون یکون عرزن، بعد داره و قسمون یکون عرزن، هر دو قسم رو عرز حساب میکنه. پس قد لایکونی که در این عبارت آمده با توضیحی که خود ایشون میده، با تقسیمی که خود ایشون میکنه، این قد لایکون به معنی قد یکون عرزن میشه، چون بعد که شروع میکنه به تقسیم کردن این قد لایکون رو میگه دو قسمه، دو قسمش اینطور میگه قد یکون عرزن و قد یکون عرزن، دوتا قسم هر دو رو عرز مینامه. پس معلوم میشه مرادش از قد لایکون همون قد یکون عرزن هست. برای ناطق عرض عامه، ولی خودش چی؟ حیوان برای ناطق
یه مثال اول بزنید، برای صورت ماده.
ببینید ایشون میگه که این محمول عارضه، عارض این محمول عارضه و جوهر هم هست. خود عارض رو میگه جوهر هم، نه نسبت به اون معروضش، نسبت به معروضش که عارضه، ولی خودش رو نگاه کنید ببینید جوهره. حالا بیان میشه، روشن میشه، حیوان جوهره، حیوان که عرض نیست، عارض بر ناطق هست، ولی خودش رو نگاه کنید جوهره.
این مادوسیات نمیشه
مثلا
این
رفته
اول
مثلا
اول
میگه
جوهر باشه، چون حال محل
هم نمیگه. مادوسیات عارض و معروض نیستن،
حال
و محل عارض و معروض هم این اصلا. مگر شما ماده و صورت رو ذهنی کنید بعد تبدیل به جنس و فصل کنید، که این همین مثالیست که ایشون میزنه. الا ما دو صورت که حال و محل تو خارجش و عارضش کنه معروض نیستن، تو جزء جسمه. شما ما دو صورت خارجی رو ذهنیش بکنید، بعد که ذهنی شد قابل حملش بکنید، وقت ما صورت میشه ناطق، ماده میشه حیوان. همین است که ایشون بدن مثال میزنه، حیوان بر ناطق حمل میشه، عرض عامه و خودش هم جوهره. یعنی همون مثال شما رو ایشون داره میگه، منتها مثال شما با توجه به وجود خارجی مثال درستی در نمیاد، چون ما دو صورت خارجیش کدوم عارضش کدوم معروض نیستن، با هم ترکیب اتحادی دارن، ترکیب عارض و معروض ندارن. بعد بیاریدشون تو ذهن که ما دو صورت ذهنی بشه، بعد ما دو صورت ذهنی به شرط لا هستن، لا به شرطشون کنید که قابل هم بشن. وقتی لا به شرط شد همین جنس و فصل میشه که ایشون مثال زده. یعنی مثال شما مثال درستیه، منتها باید این تصرفات رو توش بکنید تا به مثال ایشون منتهی بشه. خب ولذی یکون ایزن الا قسمه، اونی که جوهره، آرزی که جوهره به دو قسم تقسیم میشه، زیرا که این آرز یا جوهره به ذاته یا جوهره به لعرزه. تقسیم کردیم آرزی رو که جوهره به دو قسم، جوهره به ذات، جوهره به لعرز، که توضیح میدیم جوهره به ذات این چی؟ جوهره به لعرز این چی؟ بعد ایشون بعدن میگه و سر و فیزالک، یعنی سر در این تقسیم، چرا بعضی اشیا میشن به ذات بعضی میشن به لعرز؟ شروع میکنه به توضیح بده، بس خوبی هم هست. بعد دو مرتبه و تمام سر فیزالک، بازم بیان میکنه چرا بعضی ها به ذات هم بعضی به لعرز هم. این تقسیم ها رو بعدن ادامه میده، و الا اون تقسیم اولی که گفتیم آرز قد یکونه جوهرم و قلعه کنه، اون دیگه رها میکنه. بعد تقسیم جوهر رو به بذات و بلعرز، همچنین تقسیم عرز رو به بذات و بلعرز، اینا رو بیان میکنه. بعد سر در این میگه، تمام سر در این میگه، تا بحث ادامه پیدا میکنه. حالا جوهر بذات چیست؟ جوهر بلعرز چیست؟ با مثال من توضیح میدم. یه بار ما حیوان رو بر ناطق هم میکنیم، حیوان میشه خارج از ناطق، اولا محمول بر ناطق، ثانیا پس میشود عرض برای ناطق ثالثا، چون دوتا قیدی که در تعریف عارض آوردیم برای حیوان هست، پس میشه عارض بر حیوان، میشه عارض بر ناطق. حالا این آرز رو میگیم جوهر به ذاته. جوهر به ذاته چی؟ یعنی جوهر بر خودش هم میشه. حیوان رو میگیم جوهرون، نه اینکه جوهر بر چیزی دیگه هم بشه، به مناسبت به حیوان نسبت داده بشه، بلکه مستقیما جوهری که جنس است بر حیوان هم میشه. یعنی شما میگید ال حیوان جسم، ول جسم جوهرون، یعنی جسم میشه جنس برای حیوان، جوهرم میشه جنس برای جسم، و به تبع جنس برای حیوان، نه به عرض، به تبع جنس میشه برای حیوان. پس جنس شدن جوهر برای حیوان به ذات و به حقیقت است، ولو واسطه داره، ولو جنس دوره، ولی بالاخره واقعا جنس برای حیوان. این طور نیست که جنس برای چیزی دیگه باشه و به خاطر اینکه اون چیزی دیگه با حیوان مرتبط است جنس برای حیوان هم حساب بشه، بلکه به ذات جنس برای حیوان، یعنی جنس است برای خود حیوان. اما گاهی میگیم الحیوانو ناطقون، ناطق رو هم میکنیم بر حیوان. ناطق میشه خارج از ماهیت حیوان. ماهیت حیوان رو تعریف کنید، ناطق تو شخص نمیشه. حیوان عبارت از جسم نامی متحرکه و لراده حساس، توش ناطق رو مخص نکردید. پس ناطق خارج از ماهیت حیوانه و محمول بر این ماهیت هم شده. گفتید ال حیوان و ناطقون، نه ال حیوان و ناطق که بشه حد برای انسان، بلکه ال حیوان و ناطقون. خب در اینجا ناطق هم خارج از ماهیت حیوان است، هم محمول بر ماهیت حیوانه، پس نسبت به حیوان میشه عارض. حالا میخوام ببینیم این ناطق که عارضه و جوهره، آیا جوهره به ذات یا جوهره به لعرز است؟ حیوان جوهر بود، ناطق هم جوهره، منتها حیوان جوهره به ذات بود، یعنی جوهریت مال خودش بود. اما ناطق چی؟ ناطق رو نمیگن جوهر به ذاتی، بلکه میگن جوهر بلعرزه. یعنی چون حیوان مصداق شده برای جوهر، ناطقم که با حیوان مرتبط شده به برکت حیوان شده جوهر. ناطق به عنوانی که حیوان جوهر، یعنی جوهریت و ناطق هم میشه به عنوان اینکه حیوان جوهره و از طریق حیوان ناطق شده جوهر. چون ناطق بله الان نظم کنیم ناطق
اصل
فصل جوهر بله اما جوهر بلرزه ناطق جوهره و تا جوهر بلرزه. الان ملاحظه کنید ناطق یک بار به معنای حیوانی که ناطق از گرفته میشه اون جوهر به ذاته چون بالاخره حیوانیتش داره لحاظ میشه. اما یه بار نه ناطق رو به ما اینکه ناطق اخذ میکنید، ناطق یعنی مدرک کلیات یا ناطق یعنی متکلم. چه مدرک کلیات بگیریدش که میشود کیف، چه متکلم بگیریدش که میشود فعل، در هر دو صورت جوهر نیست. ناطق به لحاظ خودش جوهر نیست. شما دارید اون ناطق رو که مشتقه با ذات ملاحظش میکنید، یعنی حیوان اون ناطق، انسان اون ناطق، یا مثلا فرض کنید شیء اون هو ناطق، ذات اون هو ناطق. اینطوری ملاحظه میکنید که در هر مشتقی ذات مخوزه. شما این جوری ملاحظه میکنید میگین جوهره. ناطق رو با قطع نظر از ذات توجه کنید، یعنی اون حیوانیتش و انسانیتش اینا رو ملاحظه نکنید. اگه اون حیوانیت شما ملاحظه کنید که خب میشه حیوان و حیوان هم جوهر به ذات بود. اما این که ما داریم عرض میکنیم ناطق رو به این عنوان که ناطق است ملاحظش کنید، به اون ذات و حیوان اینا توجه نکنید، این میشه عارض، میشه غیر جوهر. اما به چه جهت بهش جوهر میگیم؟ به همون جهتی که عرض کردم که ذات درش اخذ میشه. چون ذات درش اخذ میشه به برکت اون ذات به این ناطق میگیم جوهر. اگر اون حیوان رو اخذ نمیکردید، اون ذات یا انسان رو در این ناطق اخذ نمیکردید، این ناطق جوهر نبود. ولی حالا چون حیوان درش مخوز است و حیوان جوهر است، پس ناطق میشه جوهر. این جوهریت ناطق از طریق این ذاتی که درش اخذ شده نیست، مربوط به خودش نیست. لذا میگیم به لذا بهش میگیم جوهر بلرز. نه حیوان 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 پیداست که جوهره.
اگه شما میگید ذات لحنات، میگید نوست به واسطه ذات مثلا چی میشه؟ اینجا میگید ذات لحنات
حیوان. شما خودتون هم اینو در تدریس شما در تدریساتون گفتید حیوان جنس است برای انسان، بعد حیوان جنس است برای انسان و جسم نامی جنس است برای حیوان، جسم مطلق جنس است برای جسم نامی، جوهر هم جنس است برای همینا. شما خودتون نگفتین دیگه. پس جوهر رو جنس حیوان قرار دادید. چطور حالا دارید این کار رو کنید؟
بلذات و بلعرض رو باید معنا جوهر بلذات. بلذات یعنی چی؟ بلعرض یعنی چی؟ اگه بلذات ما بخواهیم به واسطه تفسیر کنیم، تو مثالی که زدیم جوهر رو به واسطه جسمیت در حیوان باید این بلذات و بلعرض اگه معنا بشون مشکل هم نمیشه. بله چون بله تو فلسفه هم خوندیم که نطق رو میان میگن یا مثلا مدرکه یا مثلا به اون معنا میگیرن میبرن جزء عرض، میگن حالا شد عرض پس جوهر نیست.
از این دارم میگن حقیقت شیء، صورت شیء، قوام شیء رو اگه اون نباشه چیزی نیست، یعنی جوهر
چی نباشه؟
ناطق. پس فرض اگه نیاد اصلا جنسی هم
وجود نداره. نه ولی بعضی میگن که بعدا میگن فرض نیست. فلسفه میگن منطق اصلا فرض نیست.
که اینی که میگن فرض رو
داره مشهور
فرض حقیقت شیء صورت شیء
که هر دو لذت هر دو معنیش
حقیقت شیء نمیتونه
به ذات نیمال خودشه، به لرز نیمال غیرشه، ولی به واسطه غیر و اینم هم میشه. این منه به ذات به لرز.
خب اگه اینجوری باشه تو مثالی که برموندی هل حیوان و جسم و جوهرون، جوهریت به واسطه جسم بر انسان هم بر حیوان هم نمیشه. جوهریت مال جسمه که برمیاد روی حیوان، از جوهریت مال خود
حیوان نیست. نه اون واسطه ها رو عرض نکردن. واسطه ها که اونا واسطه حساب نمیشه.
شما میتونید که ناطق میتونه حیوان باشه، میتونه غیر حیوان باشه. اینطوری برش کار بگیم. ولی مثلا جسم، یعنی حیوان نمیتونه غیر جسم باشه.
ناطق میتونه
حیوان باشه، میتونه
غیر حیوان باشه. ناطق خودش رو نگاه کنید چرا حیوان باش هم میشه. اما خودش نگاه کنید جوهر نیست. عرض می کنم به اعتبار حیوان میشه جوهر.
من هم میگم یعنی چون ناطق عامه پس لاتو ذات ناطق حیوانیت نمیده، چون حیوانیت نمیده پس جوهریت رو نمیده. جوهریت که اصول حیوان باشه.
حالا توضیح خود ایشون رو من یه خورده کاملتر بیان کنم، شاید مطلب حل بشه. در این که حیوان جوهر است خب حرفی نداریم. الان ظاهرا اشکالات شما در اینه که ناطق جوهر بلعرز باشه، این رو الان شما شک دارید. در این که حیوان جوهر به ذات تقریبا نیستین گفت، نیستین که میتونیم بگیم که اشکالی ندارید. اما در این که ناطق جوهر به لرز اشکال دارید، دلتون میخواد ناطق رو هم جوهر به ذات بدونید. توضیحی که ایشون میده این چنینه که میگه حیوان مصداق جوهره، همونطور که جسم مصداق جوهره. در مثال حیوان اینطور میگیم جوهر حمل میشود بر جسم، حملن به ذات. یعنی واقعا جوهر برای جسم به ذاته، یعنی برای خوده. بله یعنی جز ذاتیات نگید، بگید مال خودشه. ابی نداره، جز ذاتیات هم هست، ولی بگید مال خودشه. جوهر مال جسمه، جسمم مال خود حیوانه و جوهر هم مال حیوانه. یعنی حالا با واسطه جسم یا حتی اگر بی واسطه هم بود مال خود حیوان بود، البته با واسطه جسمه، ولی بازم مال حیوانه. حمل جسم بر حیوان به ذاته، حمل جوهر هم بر جسم به ذات، همه این حمله به ذاتند. اینو توجه کنید، حمل جسم بر حیوان به ذاته، حمل جوهر هم بر جسم به ذاته. پس حمل جوهر بر حیوان میشه به ذات. تا اینجا روشنه. حالا شما در این ایرادی نداشتید، اینو قبول داشتید. میام سراغ ناطق. در ناطق شما حمل میکنید حیوان رو بر ناطق، حمل میکنید حیوان رو بر ناطق، حمل میکنید جوهر رو بر حیوان، چون جوهر به توسط حیوان به ناطق داده میشه، همونطور که جوهر به توسط جسم به حیوان داده میشد. در مثالی که زدیم جوهر به توسط جسم به حیوان داده میشود. اما در جوهری که مال حیوانه دقت کردید، جوهر رو به ذات هم میکردیم بر جسم، جسمم به ذات هم میکردیم بر حیوان، اون وقت جوهر بر حیوان میشد به ذات. هیچ کدوم از این حملا بلعرز نبودن، حمل جوهر بر جسم، حمل جسم بر جوهر بر حیوان همه به ذات بود و حمل جوهر هم بر حیوان به ذات گرفتیم. اما در باب ناطق اینطوره، هم میکنید شما حیوان رو بر ناطق، یعنی اگر بخواهید ناطق رو جوهر بگیرید باید از طریق حیوان بیایید جوهرش کنید، همونطور که حیوان رو جوهر گرفتید از طریق جسم استفاده کردید. حالا ملاحظه کنید در مورد ناطق چه اتفاقی میفته. جوهر بر حیوان به ذات هم شد، حیوان بر ناطق به ذات هم نمیشه، حیوان بر ناطق بالعرض هم میشه، چون حیوان نسبت به ناطق ذاتی نیست، نسبت به ناطق عارض. حیوان نسبت به انسان ذاتیه، نسبت به ناطق ذاتی نیست، عرض عام ناطقه. پس حمل حیوان بر ناطق حمل بالعرضه. وقت جوهری که به ذات حمله بر ناطق میشد از طریق حیوان میخواد بر جوهری که به ذات حمله بر حیوان میشد از طریق حیوان میخواد به ناطق برسه، که حمل حیوان بر ناطق بالعرضه. پس حمل جوهری که از طریق حیوان میاد بر ناطق نیست بالعرض، چون واسطه حمل بالعرض میشد، واسطه که حیوان بود بر ناطق حمله بالعرض می شد، جوهر رو هم که مال خودش بود بالعرض بر ناطق هم کرد، برخلاف جسم. جسم جوهریت خودش را به حیوان داد، ولی این جسم بر حیوان به ذات هم می شد، جوهری را هم که بر خودش به ذات حمل می دید اون رو هم به حیوان داد. یعنی واسطه در هر دو مثال جوهریت رو به ذات دارن. در مثال اول جسم واسطه شد جوهریت رو به ذات داشت، در مثال دوم حیوان واسطه شد جوهریت رو به ذات داشت. اما اون واسطه ها رو ملاحظه کنید، واسطه در وقتی میخواستیم جوهر رو بر حیوان حمل کنیم واسطه جسم بود که بر حیوان به ذات حمل میشد، اما وقتی میخواستیم جوهر رو بر ناطق حمل کنیم واسطه حیوان بود که حیوان بر ناطق بالعرض هم میشد. چون حیوان بر ناطق بالعرض هم شد، محمول خودش را که جوهر است نیز بر ناطق بالعرض هم کرد. اما چون جسم بر حیوان به ذات هم شد، محمول خودش را که جوهر است بر حیوان به ذات هم کرد. این تفاوت بین این دوتاست، با این هر دو واسطه دارن. هم حیوان جوهر را با واسطه جسم گرفت، هم ناطق جوهر رو با واسطه حیوان گرفت، از این جهت با هم مشارک بودن و در هر دو حال هم جوهر بر اون واسطه به ذات هم شد. مهم اون ذل واسطه است، اون واسطه بر ذل واسطه یعنی بر حیوان جسم که واسطه شد بر حیوان به ذات هم شد، حیوان که واسطه شد بر ناطق بالعرض هم شد. همین باعث شد که محمول علل جسم برای حیوان بشه به ذات، ولی محمول علل حیوان برای ناطق بشه بلعرض. محمول علل جسم شد جوهر، محمول علل حیوان هم شد جوهر. وقتی جسم به ذات بر حیوان هم شد، محمول خودش رو که جوهر است به ذات بر حیوان هم میکنه. اما حیوان چه واسطه بود برای ناطق؟ چون بالعرض بر ناطق هم شد، محمول خودش رو که جوهر بالعرض بر ناطق هم میکنه. خدا روشن شد؟
حیوان
جنس
نیست،
حیوان جنس برای انسان، برای ناطق
نه،
جسم برای حیوان
جنس
نیست، جنس
هم برای
نه، جنس برای حیوان. آخه حیوان نوع جسمه نه فصله. وقت جسم بر حیوان به عنوان جنس بر نوع هم میشه، حملش به ذاته. اما حیوان حملش بر ناطق حمل جنس انسان بر فصل انسانه، نه حمل جنس خود ناطق بر خود ناطق. حمل حیوان بر ناطق میشه بلعرز، در حالی که حمل جسم بر حیوان میشد به ذات. همون ذاتی است که شما توضیح میدید، یعنی اشاره کردید، اونطور به این بیان که خود ایشون داره مطرح میکنه
داره. یعنی جسم همون نوع مسئوله، همون نوع این
بسته. بله.
مثال اینه که ان ناطق حیوان یا حیوان ناطق مخدوم میشه. اگر ان ناطق حیوان به این کار موجود روزی میشه.
دوتا مثال من زدم دیگه، در ان ناطق و حیوان، حیوان شد عارض و ناطق، ال حیوان و ناطق و ناطق شد عارض بل حیوان. من اونی که عرض کردم اونجا که میگیم ان ناطق و حیوانون، عارضتون میشه جوهر بذات. اونجایی که میگید ال حیوان و ناطقون، عارضتون که ناطق میشه جوهر بدرس. دوتا مثال زدن دیگه. ببینید مثال اول این بود ان ناطق و حیوانون، حیوان شد عارض ولی عارضی است که جوهر به ذاته. در الحیوان و ناطق، و ناطق شد عارض ولی ناطق عارضی است که جوهر به درس. روشن مطلب؟ دو تا عارض درست کردیم، یه جا عارض جوهر به ذات شد، یه جا عارض جوهر به درس شد. اونجا که گفتیم الناطق و حیوانون، حیوان شد عارض. اونجا هم که گفتیم الحیوان و ناطق، و ناطق شد عارض. یه جا حیوان عارض کردیم، یه جا ناطق عارض کردیم. اونجا که حیوان عارض شد، شد جوهر به ذات. اونجا که ناطق عارض شد، شد جوهر به لرز. روشن مطلب؟ پس حیوان جوهر به ذاته به بیانی که گفتیم. ناطق جوهره اما از طریق حیوان، که حیوان برای ناطق به لرزه، پس جوهرم برای ناطق به لرز میشه. بنابراین ناطق میشه جوهر به لرز، حیوان میشه جوهر به ذات، هر دو هم عارضن. پس دو جور عارض پیدا کردیم، عارضی که جوهر به ذاته، عارضی که جوهر به لرز. پس اون عارضی که جوهر است دو قسم شد، یک قسم جوهر به ذات، یک قسم جوهر به لرز. بالواسطه که اون واسطه هم عارض بلعرزه ها. اینه دقت کنید، و الا در حیوان هم که جوهر، جوهر بالواسطه است، یعنی با واسطه جسم جوهره، ولی اون واسطه به ذاته. در ناطق جوهر است به واسطه حیوان، که حیوان برای ناطق به ذات نیست، حیوان برای ناطق به لرزه. مطلب معلوم شد. والذی یکون، یعنی والذی یکون جوهرن ایزن علا قسمین است، قسمون یکون جوهرن به ذات دو خط بعد، و قسمون یکون و جوهرن بلعنه هست. خب قسمون یکون و جوهرن به ذات، جوهر به ذات این چی؟ به معنا حمل جوهر جنسی علی، حملن به ذات. جوهر جنسی، جوهر جنسی رو خودشون بعدن معنا میکنه، ماهیتون شأنها فی الوجود الخارجی ان لا یکون فی الموضوع. جوهر جنسی امر ذهنیه، بیاد تو خارج لایکون فی موضوعه، ماهیتیست که اگر آمد تو خارج میشه لا فی موضوع. این بشنیدون جوهر جنسی. هر ماهیتی که در خارج وجود لا فی موضوع داشت میشه جوهر، یعنی جنس جوهر باید بسید میکنه. قسمان یکون جوهرم به ذات به معنا حمل جوهر جنسی علیه، منتها حملن به ذات. حمل به ذات این چی؟ یعنی مفهومش با مفهوم یکی، حمل اولی، حمل به ذات. یعنی شما جنس رو بر نوع حمل اولی میکنید، به حمل اولی هم میکنید. جوهر برای جسم، همچنین جوهر برای حیوان، اگر هم بشه حمله به ذاته، یعنی حمله اولیه. و ذالک، یعنی اون عارضی که جوهر به ذات باشد کل حیوان، از صادق علیه الجوهر همنم به ذات. اول حیوان رو جوهر به ذات میکنه، بعدن بیان میکنه که عارض بر ناطقه. کل حیوانی که صرف میکند بر این حیوان جوهر، حمل میشود بر این حیوان جوهر، حملن به ذات، چون جنسشه و جنس بر نوع به حمل اولی به حمل به ذات هم میشه. خب این حیوان خودش جوهر به ذات شد، ولی همین حیوان عارض است بر ناطق. الخارج، الخارج زمینش برمیگه به حیوان. اون از صادق علیه الجوهر صفت اول است برای حیوان، الخارج عن ماهیت ناطق و مفهومی صفت دومه. این صفت دوم میخواد بیان کنه که حیوان نسبت به ناطق عارضه. الخارج عن ماهیت ناطق و مفهوم ناطق، خارج از ماهیت و مفهوم ناطق، این اولا، المحمول علیه ثانیا. چون در عارض این دو شرط کردیم، یکی اینکه خارج از ماهیت مربوط باشه، یکی اینکه بر مربوط هم بشه. الان میبینیم حیوان نسبت به ناطق همین دو حالو داره، هم خارج از ماهیت ناطقه و هم بر ناطق هم میشه. حملل عارض، حملل عارض. پس حیوان نسبت به ناطق میشه عارض، و همین حیوانی که نسبت به ناطق عارضه جوهر به ذاته. جوهر به ذاته یعنی جنس جوهر بر او هم میشود و هم اولی. و قسمون، این قسم دومه، و قسمون یکون و جوهرم بالعرض، یعنی یک قسم عارضی داریم که جوهر هست ولی جوهر بالعرضه. به این معنا که جوهر بر او حمل می شود، حملن بالعرض، حمل با واسطه، یا بگید حمل بالعرض یعنی حمل شایع. حالا حمل شایع خودشون نگرفته. و ذالک کن ناطق، ذالک یعنی چنین عارضی نیست ناطقه. که ناطق این دو صفت رو دارد، الخارج عن حقیقت الحیوان، المحمول علیه یعنی علی الحیوان. در مثال قبل گفتیم الناطق و حیوان، در این مثال میگیم الحیوان و ناطقون. که ناطق رو هم میکنیم بر حیوان، در مثال قبل حیوان رو هم کردیم بر ناطق، در این مثال ناطق رو هم میکنیم بر حیوان. خب اون وقت ناطق می شود خارج از حیوان اولا، محمول بر حیوان ثانیا، پس میشه نسبت به حیوان عارض. اما همین عارض میخوام ببینیم جوهر به ذات یا جوهر به لحظه. می فرماید المحمول علیه حمل العرضیه علی المعروض، ناطق بر حیوان حمل می شود مانند حمل عرضی بر معروض، نه حمل ذاتی بر ذات، حمل عرضی بر معروض. و یهمل علیه، ضمیر علیه بر میگرده به ناطق، اون المحمول علیه ضمیرش بر میگرده به حیوان. خط قبل داشتیم المحمول علیه حمل عرضی بر معروض، ضمیر علیه بر میگرده به حیوان، این علیه ضمیرش بر میگرده به ناطق. و یهمل علیه الجوهر ایزن، یعنی بر ناطق هم می شود جوهر ایزن، حملن بالعرض. چرا حمل بالعرض می شه؟ به واسطه حمل حیوان بر ناطق بذاره کل هم، یعنی به حمل بالعرض. چون ناطق بر حیوان، نه، چون حیوان بر ناطق حمل بالعرض می شد، پس محمول حیوان هم که جوهر است بر ناطق هم به بلعرض می شود. در مثال قبل گفتیم چون جوهر چون جسم که واسطه بود بر حیوان حمله به ذات می شد، محمول جسمم که جوهر است بر حیوان حمله به ذات می شد. در اینجا میگیم چون واسطه هم که حیوان است بر ناطق حمله به لرز می شود، پس محمول حیوان هم که جوهر است بر ناطق حمله به لرز می شود. مثال بعدی می زنند، مثال می زنند زاهک رو و با انسان مقایسه می کنند، الانسان و زاهک. خب زاهک نسبت به انسان میشه عارض، اما عارضی که جوهر است ولی جوهر بلعر است نه جوهر به ذات. چرا جوهر بلعرزه؟ زیرا به توسط انسان جوهریتشو گرفته. و نسبت به انسان بلعرزه، حملش حمله بلعرزه. یا بفرمایید انسان بر زاهک بلعرز هم میشه، پس محمول انسان هم که جوهره بر زاهک بلعرز هم میشه. که زاهک المحمول علی الانسان حملن بلعرز، فهو بیانی زاهک جوهرون بلعرز، جوهر بلعرزه زیرا به توسط انسان جوهریتش را میگیرد. پس انسان بلعرز با زاهک مرتبطه، یعنی به نحوه عرز. محمول انسانم که جوهره بلعرز با زاهک مرتبط میشه، پس زاهک بلعرز میشه جوهر. روشن مثل ما قسم اول از دو قسم عارض رو که جوهر بود به دو قسم تقسیم کردیم، جوهر بزاد و جوهر بلرز. حالا والذی لا یکون ایزن علا قسمه، والذی لا یکون یعنی والذی لا یکون جوهرن، اون عارضی که جوهر نیست اونم دو قسم داره، یکی عرض از بزاد، دیگری عرض است به عرض. ملاحظه کنید میگیم القابضو لنور البصر لونون، القابضو لنور البصر لونون، قابض میشه موضوع، لون میشه محمول. و ما درباره لون میخوام بحث کنیم. این لون نسبت به قابض لنور البصر میشه عارض، چون لون جنسه، قابض لنور البصر فصله، هر دو جنس و فصلن برای ثبات، ذاتی سوادند ولی نسبت به هم ذاتی نیستند. یعنی لون نسبت به قابض لنور بصر ذاتی نیست، عرض عامه. قابض لنور بصر برای لون عرض خاصه، اگرچه هر دو برای سواد ذاتی هست. سواد مثل انسانه، لون مثل حیوانه، قابض لنور بصر مثل ناطقه. قابض لنور بصر ظاهرا سواده، حالا بعد فرضاً من اشتباه میکنم شما جاش برنس بذارید، مفرق نور بصر بیازه، قابض نور بصر سواده. حالا من اگه برعکس میگم برعکسش کنید، ببین نداره، چیزی مهمی نیست. خب پس لون نسبت به قابض لنور بصر میشه عارض، نمیشه ذاتی، ولی این لون نسبت به سواد ذاتیه، ولی نسبت به قابض میشه عرب آرز. خب حالا این لون که آرز است جوهر نیست بلکه عرضه، زیرا کیف و رو به ذات صدق میکنه. بله لون عرضه، عرضه به ذات هم هست، چون کیف و رو به ذات صدق میکنه، چون کیف جنسشه دیگه، جنس لونه، پس به ذات بر لون صدق میکنه، یعنی صدق یعنی حملش بر لون حمله اولیست، حمله جنس هست بر لون. مثال عوض میکنیم یا بگید همین مثال منطقه تا حالا لون رو مطرح میکردیم، حالا قابض رو مطرح کنید. قابض رو ملاحظه کنید، قابض نسبت به لون میشود آرز، چون فصل نسبت به جنس آرزه، اینجا هم همینطوره، قابض نسبت به لون میشود آرز، و ولی آرزی که عرض است عرض به عرض، نه عرض به ذات. زیرا دقت کنید، زیرا قابض اگر کیف است به برکت لونیت کیف است، و لون بر قابض صدق بالعرض دارد، پس محمول لون که کیف است نیز بر قابض صدق بالعرض دارد، چون لون که واسطه آوردن کیف برای قابضه بر قابض صدق بالعرض میکنه، چون جنس برای قابض، پس صدق بالعرض داره. وقتی لون بر قابض صدق بالعرض داشت، محمول لون هم که کیف است بر قابض صدق بالعرض داره، پس قابض عارض است و عارضی است که عرض بالعرض است، یعنی کیف است بالعرض، نه کیف است به ذات. اونجا میگفتیم ناطق جوهر است بالعرض، اینجا میگیم قابض کیف است بالعرض. این دو قسم قبلی که روشن بشه، این دو قسم بعدی هم روشنه، مثل همونی دیگه. و الذی لا یکون، اونی که جوهر نیست، ایزن علا قسمه این است، ایزن یعنی همونطور که خود عرض به دو قسم تقسیم شد اولا، و همونطور که الذی یکون به دو قسم تقسیم شد، این الذی لا یکون هم به دو قسم تقسیم شد. قسمون یکونو عرضن یه خطا نصفی بعد، و قسمون یکونو عرضن، قسمون یکونو عرضن من المقولات العرضیه، عرض است، قسمی عرض است، یعنی قسمی از این عارض عرض است که از مقولات عرضی است، به ذات، به ذات قید یکونه، یکون و عرضن به ذات. یا به عبارت دیگه یکون و ذاتن من المقولات العرضیه، چه بگید یکون و به ذات عرضن، چه بگید یکون و به ذات من المقولات العرضی، هر دوش درست. و ذالکه یعنی این عارضی که به ذات عرض است کلون است، که این دو صفت رو دارد، المحمول علیه الکیف، کیف برو هم میشه، به ذات قید محموله، قید کیف نگیرید، به ذات برش هم میشه، یعنی هم لعبلی میشه، کیف بر لون هم لعبلی میشه، چون جنس برای لونه و جنس حملش بر نوع به ذات. از صادق صفت دوم است برای لون، اون المحمول علیه الکیف صفت اول بود برای لون، از صادق صفت دومه، یعنی این لون صدق میکند بر قابض البصر بالعرض، پس برای قابض البصر میشه عارض، و صدقش بر قابض البصر بالعرض است، پس محمولش را که کیف است برای قابض البصر ثابت می کند بالعرض. قابض البصر می شود کیف بالعرض، ولی خود لون میشه کیف به ذات. الان بحث ما در خود لونه، در قابض البصر نیست. خود لون کیف به ذاته، خود لونی که عارض است برای قابض البصر لونه به ذاته، کیف به ذاته، شوفتون لونه به ذاته، کیف به ذاته. و قسمون یکون و عرضن منها، منها یعنی من المقولات العرضیه، منتها بالعرض. این بالعرض هم غیر یکونه، یعنی قسمیست که بالعرض عرض است، یا به تعبیر دیگه بالعرض از مقولات عرضی است. و ذالک که قابض البصر، در قسم اولش مثال زد به لون که بر قابض البصر هم میشد، حالا مثال میزنه به خود قابض البصر نه به لون. فرق داره با اون قبلی. قبلی عبارت بود از لون، این عبارت از قابض البصر. بازم در اینجا اینطوریشون فرض میکنه که قابض البصر موضوع باشد، لون محمول باشد، کیف محمول بر محمول باشد، درست مثل مثال قبله. در اونجا که جوهر بود اینطور گفتیم، گفتیم که ناطق موضوع باشد، حیوان محمول باشد، جوهر محمول بر محمول. بعد که خواستیم قسم دومشو مثال بزنیم، گفتیم حیوان موضوع باشد، ناطق محمول باشد، جوهر محمول بر، حالا بگید موضوع دیگه، یا محمول بر محمول، محمول بر موضوع دیگه. در اینجا میگیم قسم اول، در اینجا یعنی در اونجا که عارض عرضه، قسم اول اینطوره: القابض لنور البصر لونون و لونو کیفون. مثال دومش هم همینه: القابض لنور البصر لونون و لونو کیفون. منتها در مثال اول به لون توجه داشتیم، در مثال دوم به قابض بصر توجه داشتیم، قابض نور بصر. میتونید که به قسم اول هم که اونجا که آرز جوهر بود همین کارو بکنید. بگید یه مثال داریم: الناطق حیوانون و الحیوان جوهرون. وقت در قسم اولش به حیوان توجه میکردیم، در قسم دومش به ناطق توجه میکردیم. اونجا میتونید مثال واحد کنید، منتها بگید دو جور لحاظ میکنیم. در یک لحاظ حیوان رو مطرح میکنیم، در لحاظ دوم ناطق رو مطرح میکنیم. در هر دو هم مثال اینه: ان ناطق و حیوانون و حیوان جوهرون. منتها در قسم اول که حیوان و جوهر به ذات گرفتید، به حیوان توجه کردید، در قسم دوم که ناطق رو جوهر به لرز گرفتیم به ناطق توجه کردید. اینجا مثال ایشون یکی فرض میکنه، میگه القابض لونون و لونه کیفون. وقت در قسم اول به لون توجه میکنه، در قسم دوم به قابض توجه میکنه. ولی مثال یکیه، یعنی از عبارتش برم یکی یه مثال زده. بله؟ چرا؟ اونم میتونید محمولش کنید، یعنی قابض رو میتونید محمول کنید، چون من محمول کردم. ولی الان تو این عبارت ما موضوعه، تو این عبارت موضوع قرارش دادیم، ولی شأنش اینه که محمول هم میتونه بشه. وقتی شد محمول و خارج از ذات میشه عارض.
این مثال القابض لنور و سلونا
تحقیق میکنید
که آرز ما عرضیه به لحظ باشه.
چی؟ القابض لنور بصر لونون و لونو کیفون.
آرز ما،
بله، اینجا القابض میشه آرز خاص برای لون، ولو ما الان موضوع گرفتیمش، ولی شأن محمولیت داره. چون شأن محمولیت داره پس میتونه آرز حساب بشه. آرز حسابش میکنیم برای لون، و این عارض میشه عرض بالعرض. چرا میشه بالعرض؟ چرا میشه عرض؟ چون از سنخ کیفه. چه چرا بالعرز عرز است؟ زیرا که کیف رو از طریق لون گرفته، که لون برای این قابض بالعرز است. و ذالکه که قابض و قسمون یکون عرزن منها، یعنی من المقولات العرزیه، منتها یکون عرزن بالعرز. و ذالکه که قابض البصر، اون قبلی رو گفت کلون، حالا میگه که قابض البصر. از صادق علیه لون، بازم قابض البصر رو موضوع گرفته، لون رو محمول گرفته. صدقن بالعرز، یعنی لون برو صدق میکنه، صدق بالعرز. و به واسطه یه لونی که صدق بالعرز دارد، کیف هم صدق میکنه، کذالک یعنی بالعرز. خب چون مطلبی مقدار به نظر سنگین میرسید، من جمعش کنم. گفتیم عارض عبارت است از شیئی که دو تا خاصیت رو داشته باشه، یکی این که خارج از معروض باشد، دوم این که محموله بر معروض باشد. این شد عارض. بعد گفتیم عارض یا جوهر است یا جوهر نیست. این که میگه یا جوهر است یا جوهر نیست، نمیگه یا جوهر است یا عرض، شاید به خاطر این که تقسیم رو دائره به این نفی اثبات بکنه، و الا اونی که جوهر نیست میشه عرض. البته عرض اگر هم بشه میشه عارض. فرق بین عرض و عارض همینه دیگه، که عرض هم نمیشه، عارض هم میشه. عرضی هم میشه عارضه، عرضی هم قابل حمله، اون هم میشه. بله. نه میخوام اینجا یه مطلبی اضافه کنم که نگفته بودم قبلا. یه بار ما عارض رو جوهر گرفتیم، یه بار عرض گرفتیم. من گفتم عارض غیر از این دوتا نمیتونه باشه، یه جوهر یه عرض. ولی به ذهنم خطور کرد که مفهوم بالعرض هم میتونه عارض به حساب بیاد. الجسم ابیض، ابیض نه عرض نه جوهر، بیاض عرضه ولی ابیض عرض نیست، یه مفهوم انتزاییه. ولی بعد دوباره ذهنم رسید که این بالاخره اگه عرض نیست عارض هست، لذا جدا حسابش نمی کنه. این توضیحاتی که دادم برای این بود که وقتی داشتم می گفتم عارض یا جوهر است یا عرض، دیگه قسم سوم نداریم. یه دفعه بزنم خطور کرد قسم سومی هم هست که عبارت از ابیضه. بعد اون ابیض رو ملاحظه کردم که ابیض همون بیازه که قابل هم شده، پس میشه عارض. بنابراین همون تکیفشون قسم سوم نداریم. اون چی که تو زنم خطور کرد خواستم توضیح بدم، لذا از بحث جنبندی بیرون رفتن. خب حالا بعد میگم جواهی جنبندی میکنن. اونی که جوهر هست، یا جوهر به ذات یا جوهر به لرز، دو تا مثال میزنیم. شاید مرحوم مصنف هم دو مثال زده، خیلی عبارتاش صریح در یک مثال نیست، میتونیم ازش دو مثال استفاده کنیم. مثال اول، الناطق حیوانون و حیوان جوهر. و توجه میکنیم به حیوان، حیوان عارض است بر ناطق و در عین عارض بودن جوهر است، اون هم جوهر به ذات. چرا؟ چون جوهریت برای حیوان از طریق غیر نیامده، یعنی از طریق ناطق نیامده، بلکه از طریق جسم آمده، که جسم هم برای حیوان به ذاته، جسم برای حیوان به ذاته، محمول جسمم که جوهره برای حیوان به ذاته. به ذاته یعنی حمل به ذات میشه، حمل اولی میشه، به قول شما ذاتیه، جنسی. مثال دوم، الحیوانو ناطقون، این ناطق عارض حیوانه و جوهره، اما جوهره بالعرض. چرا جوهر بالعرضه؟ چون جوهریتش رو از حیوان گرفته که حیوان برای ناطق بالعرضه. حیوان برای انسان به ذاته، ولی برای ناطق بالعرضه. پس واسطه ای که به ناطق جوهریت داده با ناطق نسبت بالعرض دارد، یعنی حمله بالعرض میشه بر ناطق. پس محمول خودش رو هم که جوهر بر ناطق حمله بالعرض میکنه. در اونجا که عارض جوهر نیست، اونجا هم دو مثال زدند، اگرچه ظاهرا یک مثال بود ولی میشه دو مثالش. یکی القابض و لونون و لونو کیفون، اون وقت لون نسبت به قابض شد عارض و این عارض به ذات عرض بود، یعنی لون به ذات کیف بود. مثال دوم، اللون قابضون و القابض عرضون، لون قابض است، قابض میشه عارض برای لون، و همین قابضی که عارض لون است عرض بالعرض است، یعنی کیف است بالعرض، زیرا کیف بودنش از لون میگیرد که لون برای قابض بالعرض است. وقتی لون برای قابض بالعرض بود، محمول لونم که کیفه برای قابض بالعرض میشه. انشالله روشن شد مطلب. عبارت ها سخت نبودن و عبارت ها خیلی روان بودن، مطلب یه مقدار احتیاج به دقت داشت که با توضیحاتی که داده شد انشالله همه حل شدن. حالا بسر رو فیزاری که کله چرا بعض اقسام به ذاتند بعض اقسام بلرست، یه مطلب خوبیه. حالا ما در کلیه موارد کار نداریم، در بحث خودمون کار داریم. چرا این هم شد به ذات، اون هم شد به لرز؟ یه مطلبی ایشون ذکر میکنه که این مطلب خوب توجه کنید. شاید با این مطلب مطالب قبلم باز روشن‌تر بشه، چون داره سر همه مطالب قبل بیان میکنه. ایشون میفرماد که علما موجود به ذات رو مطرح کردن و تقسیمش کردن به جوهر و عرض. من قبل از اینکه این مطلب رو شروع کنم، موجود به ذات و موجود به العرض رو توضیح بدم. موجوده به ذات پیداست ازش میشه، یعنی خودش موجوده، شیئیست متحصله در وجود، یعنی در عالم خارج حاصله، مثل انسان مثلا موجوده به ذات، جسم موجوده به ذات، سواد بیاز این همه موجوده به ذات هست. موجوده به ذات میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه، الان گفتیم موجوده به ذات رو تقسیم کردن به جوهر و عرض، سواد و بیاز عرضن و موجوده به ذات، انسان و جسم عرضن و موجوده به ذات، جوهرن و موجوده به ذات، عرض نه جوهرن. اما گاهی شیء رو موجود میگیریم در حالی که موجود نیست، بلکه به وجود چیزی دیگر موجود، خودش موجود نیست. مثلا ابیض رو ملاحظه کنید، ما میگیم ابیض موجوده، ولی وقتی وارد دقت وارد بحث میشیم میبینیم نه، ابیض موجود نیست، اونی که موجوده جسمه و بیازه، و این ابیض وجودش رو از این دوتا گرفته، خودش موجود نیست در عالم، شیء متحصل فل عالم الوجود نیست، شیء متحصل در عالم وجود اون جسم اون بیازه، این دوتا متحصل فل وجوده و ابیض خودش وجود نداره، بلکه به وجود اشیاء دیگر موجود شده، یعنی به وجود جسم و بیاز موجود شده، این نمیدیم بهش موجود به ذات، میشه موجود به لرز. پس موجود دو قسم شد، به ذات و به لرز. به ذات اون نیست که خودش موجوده، به لرز اینه که خودش موجود نیست، یه چیزی دیگه موجوده، اینو به واسطه اون چیز گفتن موجود. چه روشن شد؟ جسم بیاز هر دو موجود به ذاتن، اما ابیض موجود به لرزه، چون خودش موجود نیست، شیء متصل فی عالم نیست. بلکه اشیاء دیگر موجودند و به مجاز به این گفته می شود موجود. حالا که مطلب روشن شد توضیح می دیم که موجود به ذات و به دو قسم تقسیم کردند، یکی جوهر یکی عرض. پس قهرن تو این تقسیم مثل ابیض داخل نیست، تو موجود به ذات نیست، مقسم جوهر و عرض موجود به ذاته، موجود به عرض مقسم نیست، تو مقسم هم داخل نیست، پس اون اصلا از بس بیرون، اون اصلا ما موجود حساب نمی کن، جوهر هم حسابش نمی کنیم، عرض هم حسابش نمی کنیم. نه به ذات موجوده، یعنی خودش موجوده، نه از وجودی دیگه داره مجازن استفاده میکنه، ابیاز خودش موجود نیست، از وجودی دیگران داره استفاده میکنه، اما بیاز خودش موجوده، جس خودش موجوده، ولی
وابسته به
جس بله، ولی بیاز وابسته به جسمه، ولی بالاخره موجوده. این طور نیست که وجود کسی دیگه، وجود چیزی دیگر رو به او مجازن استفاده میکنیم، ابیاز اینطوره، خودش وجود نداره، وجودی چیز دیگر داریم بهش نسبت میدیم، یعنی وجودی جسم و بیاض داریم به ابیض نسبت میدیم، ولی خودش موجود نیست. به تعبیر جالبی که خود عاقلی داره، شیء متحصل نیست، ابیض شیء متحصل نیست، فل وجود، یعنی در عالم وجود یه شیئی که حاصل باشه نیست، اونی که شیء متحصله بیاض است و جسم، پس بیاض و جسم میشوند موجود به ذات، اما ابیض میشه موجود به عرض. خب موجود به ذات رو تقسیم کردن به جوهر و عرض، نه موجود به عرض، موجود به عرض تو این مقسم نیست، تو اقسام هم نیست. تا اینجا مطلب روشنه. چرا این کاری کردن؟ چرا موجودهای به عرض رو به حساب نیاوردند؟ میفهمد علتش این بود که شما با هر لحاظ یه موجود بالعرضی درست میکنید، این موجودات بالعرض پراکندن نمیشه بیاریمشون زیر یک جامعه و بگیم اینها تحت این جامعه باشن و این جامعه جنسشون باشه، اون دسته دیگر تحت جامعه دیگر باشن و جامعه دیگر جنسشون باشه. موجوداتی که ساختگی نبودن با اعتبار درست نمیشدن، خب یه موجودات مشخصی بودن، در جهان قابل شمارش بودن، اینا رو تونستیم گروه گروه کنیم، هر گروهی ببریم تحت یه جنسی و جنساشون رو متفاوت کنیم، بعضی رو بکنیم جوهر، بعضی رو کنیم عرض، عرضا رو هم اقسامی درست کنیم، بالاخره میتونستیم اینا رو منضبط کنیم. ولی در موجودات بلعرض که به اعتبار درست میشدن، به لحاظ ما درست میشدن، اینا یک موجودات پراکندهی بودن، تحت اختیار ما نبودن که بتونیم اینا رو گروه گروه کنیم و گروهی تحت این جنس بریم، گروهی تحت این جنس. لذا اصلا به طور کلی نسبت به اونها بیتوجه شدیم، نسبت به موجودات بلعرض بیتوجه شدیم، ولی نسبت به موجودات به ذات توجه کردیم و شروع کردیم به تقسیم کردنشون، گفتیم یا جوهر یا عرض. تا اینجا مطلب معلوم. بعد ایشون توضیح میده، میگه که به این مقدار علما اکتفا نکردن که موجود به ذات رو تقسیم کنن به جوهر و عرض، تو موجودات به ذات هم جستجو کردن، گفتن اونی که حد تام داره حسابش میکنی، اونی که هم داره جنس هم داره فصل اونو حساب میکنی، اونو آوردن موجود به ذاتش کردن و در تقسیم به ذات و بالعرض، نه در تقسیم به جوهر و عرض قرارش دادن. پس جوهر و مصادیقش، عرض و مصادیقش عبارت شدن از ماهیاتی که حد تام داره. بنابراین فصول اخیره با اینکه ظاهرا موجود به ذاتن، موجود به عرض نیستن، با وجود این اینا رو کنار گذاشتن، فصول اخیره رو جزء فصول اخیره که مفهوم وسیع بودن، اینا رو جزء موجود به ذات حساب نکردن. موجود به ذات عبارت شد از ماهیتی که داره حد تام بند و بقیه رو به حساب نبردن. پس دو چیز از این تقسیم بیرون رفتن، یکی موجودات بلعرض مثل عویز که ازشون تعبیر میکنه به همون موجودات بلعرض که گفتیم، یکی هم موجودات بسیطه، مفهومات بسیطه مثل فصول اخیر. این دوتا رو بیرون کردن. تا اینجا معلوم شد. پس الان دو تا کار انجام شد، با کار اول که موجودات به ذات رو تقسیم کردن به جوهر و عرض، موجودات به عرض خارج شد، با کار دوم که در موجودات به ذات هم حد تام رو اعتبار کردن، مفاهیم بسیطه مثل فصول اخیر خارج شد. بعد وقتی که موجودات به ذات تقسیم میشن به جوهر و عرض، اینا اقسام واقعی میشن برای موجودات به ذات، یعنی جوهر و عرض اقسام واقعی میشن. اما موجودات به ذات، اشتباه گفتم، موجودات بلعرض و همچنین فصول اخیره، اینا داخل در این موجودات به ذات نمیشن، بلکه اگر ما اونها رو موجود به حساب بیاریم بلعرض موجودند. وقتی که موجودات به ذات نشدن، موجودات بلعرض شدن، اون اقسام موجودات به ذات هم که جوهر و عرضن نسبت به اینها به ذات نمیشن. پس جوهر نسبت به بعض موجودات یا عرض نسبت به بعض دیگر از این موجودات میشن به ذات، و همین جوهر و عرضی که نسبت به این موجودات به ذاتن، نسبت به بعض موجودات میشن به عرض. توجه شد چجوری درست کرد عزت و بلرز رو. مثلا حیوان میشه جوهر عزت، عبیز میشه جوهر بلرز یا عرز بلرز، دیگه این عزت نیست. چرا؟ چون توی اون تقسیم موجودات و عزت مندرج نشد. یا فصول اخیری نسبت به اجناس، اینا میشن بلعرز، میشن آرز، نمیشن بزاد. پس علت این که بعضی اشیا رو بزاد جوهر میگیریم، بعضی رو بلعرز، بعضی اشیا رو بزاد عرز میگیریم، بعضی رو بلعرز، علت اینه که وقتی شروع کردیم با موجود بزاد شروع کردیم، اونو شروع کردیم به تقسیم کردن. و جنس رو هم تو همین موجودات بذات درست کردیم، حالا چه جنس جوهری چه جنس عرضی، و همین موجود بذات رو بردیم مندرج کردیم تحت اجناس، موجودات بلعرض رو نبردیم. بنابراین موجودات بلعرض اگر حکمی داشته باشن بلعرض دارند، یعنی از اون بذات ها گرفتن. موجودات بذات اگر حکمی دارن بذات دارن مال خودشون. این بیان سر چالا من عبارت رو میخونم تا شاید بهتر روشن میشه، ولی مطلب همین بود که هست. علت این که بعضی اشیا رو به ذات گرفتیم بعضی اشیا رو به الارض گرفتیم، این که بعضی اشیا رو به ذات گرفتیم بعضی اشیا رو به الارض گرفتیم، یا گفتیم این جوهر به ذات اون جوهر به عرض، این عرض به ذات اون عرض به عرض، علت این بود که این چنین عمل شد و این چنین نتیجه داد. حالا عبارت توجه کنید. و سر رو فی ذالک کله، معلوم شد ذالک رو کجا داره اشاره میکنه، در این که بعضی ها به ذات شدن بعضی به عرض، در این که هم در جوز یا به ذات رو در وز یا به درز. این است که قدمای فلاسفه مکرمین قد اخذوا المقسم للجوهر والعرز را الموجود به ذات، قد اخذوا المقسم للجوهر والعرز الموجود به ذات. مقسم مفعول اول اخذوست، الموجود به ذات مفعول دومه. اونی رو که خواستن به جوهر و عرض تقسیمش کنن موجود به ذات قرار دادن، یعنی موجود به ذات رو تقسیم کردن به جوهر و عرض. و شیء المتحصل فی الوجود، این عطف تفسیر بر موجود به ذاته. موجود به ذات چیست؟ شیئی است که در عالم وجود متحصله. ابیض در عالم وجود متحصل نیست، پس موجود به ذات نیست، ولی بیاض و جز در عالم وجود متحصلن، پس موجود به ذاتن. این رو مقسم قرار دادن، یعنی الموجود به ذات رو مقسم قرار دادن، به عبارت دیگه اشیاء المتصل فی الوجود رو مقسم قرار دادن. پس جوهر و عرض باید موجود به ذات باشه، اگر چیزی موجود به ذات نبود جوهر و عرض بالعرضه، نه جوهر و عرض به ذات. و اخرجو الموجودات بالعرض والاشیاء التي توجد به وجودات اشیاء آخر. این والاشیاء التي توجد عطف تفسیری بر الموجودات بالعرضه، خارج کردن از مقسم و در نتیجه خارج کردن از اقسام. اگر از مقسم خارج بشه از اقسام خارج دیگه. اخرجو از مقسم و اقسام موجودات بالعرض رو، یعنی اشیایی رو که خودشون وجود ندارن بلکه توجد به وجودات اشیاء آخر، مثل ابیض خودش وجود نداره، به وجودات اشیاء دیگر که عبارت از جسم است و بیاض موجود میشه. اشیایی که عطف تفسیر عرض کردن بر موجودات بالعرض، اخرجوا الموجودات بالعرض والاشیاء التي توجد به وجودات اشیاء آخر. دوباره عطف تفسیر میگیره بر همین اشیایی که توجد به وجودات اشیاء آخر، میگه و لیس لها تحصلون و تحصلون فی الوجود، اشیایی که به وجودات اشیاء دیگر موجود میشن ولی خودشون تأصل و تحصلی در وجود ندارن. مثال عبیاز رو در ذهنتون داشته باشید، عبارت حل برد. چرا اخرجو؟ چرا این موجودات بالعرض رو از مقسم و اقسام خارج کردن؟ لعدم امکان احسائها، زیرا اینا نمیشد شمرد. نه موجودات خارجی نبودن، با اندک لحاظتون میتونستین جعلشون کنید. یعنی یه اقسام منظمی نبودن، اقسام قابل احصایی نبودن که شما اینا رو منظم کنین، گروهی شو ببرین تحت اون جنس، گروهی دیگر ببرین تحت اون جنس. موجودات به ذات که در خارج موجود بودن خب منضبط بودن، میتونستین گروهشون ببرین تحت جنس جوهر، گروهی ببرین تحت جنس کیف، گروهی ببریم تحت جنس کم، به همین ترتیب تمامشون رو منظم کنیم. ولی در موجودات بلرز این راه برای ما بسته بود، لعدم احساها تو احسا نمی شدن و لعدم انتظامها نظم داده نمی شدن. گروه گروه نمی تونستیم درستشون کنیم به طوری که مندرج شود طایفه از این موجودات بلرز تحت جنسی و طایفه دیگر تحت جنسی دیگر، و به طوری که لا اختلط الامر و لا یشتبه، اختلاط اشتباه پیش نیاد. چون نمیشد اینا خارج شدن، از اول گفتن ما به این وجود وجودات کار نداریم. خب این کار اولشون بود که اصلا جوهر و عرض رو اختصاص دارن به وجودات بذات، اصلا در موجودات بلرز این دو قسم رو نیبردن، اون موجودات بلرز از تحت این دو قسم خارج شدن. کار دوبامی هم انجام دادن، موجودات بذات رو هم اختصاص دادن به موجوداتی که حد تام داشته، لذا مفاهیم بسیطه که حد تام ندارن خارج شده. قهرن مفاهیم بسیطه دیگه بهشون گفته نشه جوهر یا عرض، مثل خود اجناسالیه، خود اجناسالیه رو تحت جوهر یا تحت عرض نبردن که مفاهیم وسیطه بودن ولو موجودات به ذات بودن. ولی چون موجودات به ذات اختصاص داده بودن به ما له حد تام و اون اجناسالیه حد تام نداشتن، اجناسالیه رو خارج کردن، گفتن اینا نه جوهر نه عرض. یعنی نه تحت جوهر داخل نه تحت عرض، ولی خودش که جوهره، جوهر خودش جوهره، نه یعنی جوهر جنسش ها ذاتشه، ولی جنس و فصل نداره، بسیطه، حد نداره، لذا از اون آدم خارج شدن. ثم خصص موجودات به ذات رو به ما یکون لغوت دوتا، و با این دوتا کار، با این دوتا کار که یکی موجودات به ذات مطرح شدن، یکی هم موجودات به ذاتی که داره حد تامن مطرح شدن، فن حسر ما هو و مندرجون تحت تلک المقولات ان حسر بالماهیات التي لها ترکیب من جنس و فصل، منحصر شد اونی که تحت این مقولات هند، یعنی تحت جوهر و اون نهت مقول عرضی هند، منحصر شدن به ماهیاتی که براشون ترکیب از جنس و فصل هست، یعنی ماهیات مرکبه مندرج شدن تحت مقوله، ماهیات بسیطه بعضیشون خودشون مقوله بوده ولی تحت مقوله قرارشون نبودی، فقط ماهیات مرکبه رو تحت مقوله بردی. و خرجت دو چیز، یکی مفهومات موجودات بلعرز که قبلا خارجشون کردیم، یکی مفهومات بسیطه که الان خارجشون کردیم، این دوتا خارج شدن. و خرجت المفهومات البسیطه کل فصول الاخیره ایزن، ایزن یعنی همونطور که اون موجودات بالعرض خارج شدن، اینا هم خارج شدن. خارج شدن از چی؟ خارج شدن از این که مندرج باشن تحت مقولات، مانند اندراج شی تحت جنسش. فصول هیچ کدوم تحت مقوله نرفتن، بلکه چی شدن؟ به قول صدرا شدن از مرتبطات وجود. فصول مربوط به وجودن، فصول تحت مقوله نیستن. صدرا اینو میگه دیگه، صدرا میگه که فصول انها وجودات هست، نه جزء مقولات و نه از قسم مقولات. ولکن نهو، خب لکن بر این مفهومات وسیطه یک، و بر موجودات دلعرض دو، جوهر یا مقولات عرضی صادقن اما صدق بلعرض. تمام حرف اینجاست، از وسر که شروع که تمام حرف اینجاست که ایشون میخواست به ذات بلعرض درست کنه. حالا الان گفت لکن صدق میکند بر فصول بسیطه یک، و بر موجودات بالعرض دو، صدق میکند مقوله اما صدقن بالعرض نه صدقن به ذات. بنابراین نتیجه گرفتیم اونهایی که دقت کنید که این عبارت یز میکنند، اونهایی که مصادیق این مقولاتند، این مقولات رو به ذات دارند. مصداق جوهر، جوهر به ذاته، ولی این دوتا که یکی فصول بسیطن یکی موجودات بلعرزن، این دوتا مصداق مقوله نیستن. اگر مقوله بر اونها صادقه، بلعرز صادقه. اینها رو میگه جوهر بلعرز، کیف بلعرز، کمه بلعرز تا آخر. پس به ذات و بلعرز روشن شد، روشن شد که جوهر به ذات چیست و جوهر بالعرض چیست. روشن شد کیف به ذات چیست، کیف بالعرض چیست. به ذات ها اونایی هم که مصداق هست، یعنی که اون اقسام و تون مقسم مندرج بودن. بالعرض ها اونایی که بیرونه، یعنی فصول اخیره یک، موجودات بالعرض دو. اینا چون مصداق این مقولات نبودن، این مقولات بر اونها بلعرز صدق کرد نه به ذات. لکن نهوشن این است، یستق و علیها، عبارت توجه کنید، یستق و علیها یعنی بر مفهومات بسیطه مثل فصول، مثل خود مقولات. البته خود مقولات رو مثل نمی کنیشون. لکن نهو یستق و علیها یعنی بر مفهومات بسیطه یک، و علل مفهومات الموجودات بالعرض دو. موجودات بالعرض رو مفاهیم میگیره، دقت کنید نکته مهمیه. و علل مفهوماتی که این صفت دارد موجودات بالعرض، ابیض رو نمیگه یه واقعیت، ابیض رو میگه یه مفهوم، چون قرار شد واقعیت ها عبارت باشن در موجودات بذات، واقعیت ها منحصرن در موجودات بذات. موجودات بلعرض واقعیت نیستن، مفهوم هست. ابیض مفهوم موجود نیست، لذا قید مفهومات میاره. و علل مفهومات لکنهو یستو، فاعل یستو بعدا میاد، لکنهو شن این است، لکنهو زمیشی شن بگیری، یستو علیهانی بر مفهومات بسیطه یک، و بر مفهوماتی که این صفت دارن الموجودات بلعرزن مثل ابیض دو، یستق الجوهر، این فاعل یستقه، یستق الجوهر او مقولتون اخرى من المقولات عرضیه بلعرز. بلعرز قید یستقه، حتما توجه کنید. جوهر یا مقوله دیگر از مقولات عرضیه یستق صدقن بلعرز بر دو چیز، یکی مفهومات بسیطه، یکی مفهومات موجودات بالعرض. بر این دوتا جوهر صدق بالعرض دارد، مقوله اخرى من المقولات عرضی هم صدق بالعرض دارد. اینا دیگه جوهر به ذات یا کیف به ذات یا کم به ذات نیستند. کفه به ذات و کمه به ذات همون واقعیت های خارجیه، یا به تعبیر خودشون همون مفاهیم و ماهیاتی هستن که حد تام دارن.
مثلا مثل عبیت بردیاز، بله، معقولت اخرى که میاره مثل عبیت
بردیاز، نه معقوله اخرى یعنی یعنی اون نقطه معقوله دیگه
بردیاز بر عبیت اگه بخواد صرف
کنه میشه بر عبیت، نه کیف اگه بر عبیت بخواد صرف کنه، نه بیاز رو بیاز عرض کیف برش صدق به ذات داره، عبیت مفهوم کیف برش صدق به عرض داره، بر بیاز کیف صدق میکنه، بر عبیز هم صدق میکنه، بر بیاز صدق کیف به ذاته، بر عبیز صدق کیف به رنس و یندر جو هیه. هیه بر میگرده به مفهومات بسیطه یک و مفهومات موجودات به الارز دو، هیه به هر دو بر میگرده، به هر دو مفهومات. یندر جو اینها تحتهو یعنی تحت جوهر، او تحت واحد منها یعنی من المقولات الارضیه. چطور مندرج می شود؟ یندرج و اندراج شی تحت الارضی الاهم، مثل این که شی تحت عرض آن داخل می شه، جوهر می شه عرض آن برای این مفهومات بسیطه و مفهومات موجود بلرد، جوهر میشه عرض آن. اون نقطه مقوله دیگر هم مثل کیف و کم و بقیه هم میشن عرض آن. وقت این مفهومات بسیطه و همچنین مفهومات موجودات بلرد مندرج میشن تحت این مقولات دهگانه، مثل اندراج شرکت عرض آن. یعنی این مقولات عشره میشوند عرض عام برای این مفهومات بسیطه و مفهومات موجودات بلعرض. تا اینجا مطلب روشن؟ زمیر تحتهو به جوهر، زمیر تحت واحد منها یعنی زمیر منها به مقولات اخرى که همون مقولات عرضی هست. یعنی این مفهومات بسیطه و مفهومات موجودات بلعرض هر دو یا تحت جوهر میرند یا تحت مقولات دیگر میرند و تحت اینها میرند به نحوی که یک شی تحت عرض عام میره. یعنی اینها این مقولات میشن عرض عام برای این مفاهیم بسیطه یا موجودات بلعرض، عرض عام میشن. وقتی عرض عام بشن صدقشون صدق بلعرضه، صدق این مقولات بر این مفهومات بسیطه یا مفهومات موجودات بلعرض صدق بلعرض است. اللون و کیفون، القابض و کیفون، اللون، اللون که در خارج هست از موجودات به ذاته مستاق میشه برای کیف، لذا کیف میشه برای اون بذات. اما قابض، قابض مثل عبیزه، قابض مثل عبیزه، یعنی از مفهومات موجودات بلعرضه. این تحت کیف میرود بلعرض و کیف برای اون به منزله عرض عام میشود. صدق کیف برای اون صدق بلعرض میشود نه صدق بذات. القابض و کیفون یعنی بلعرض، اللون و کیفون یعنی به ذات. حالا روشن شد چرا به ذات داریم به چرا به عرض داریم و سر و فیزالک که اول این پاراگراف گفتیم، سر در این که بعضی ها جوهر به ذاتن، بعضی ها جوهر به عرض، همچنین سر در این که بعضی ها عرض به ذاتن، بعضی عرض به عرض، سر روشن شد. و من اجل ذالک، من اجل ذلک، این کلمات مرحوم مصنف هم مطلب رو توضیح میده هم یه تاریخ فلسفه خوبیه که چی شده فلاسفه به این جا رسیدن، از کجا شروع کردن و به اینجا رسیدن. ما یک حاصلی از کار فلاسفه رو میشنویم، ولی اینکه چه شد که این حاصل به دست آمد، این خیلی جاها برامون روشن نیست. مرحوم مصنف در بعضی جاها داره این کارو میکنه که اون ریشه رو برای ما روشن میکنه که چگونه این تحولات انجام گرفت و این حاصل هایی که الان در اختیار ماست در اختیار ما قرار گرفتن. و من اجل ذلك، یعنی از همین جهت که مفاهیم بسیطه مندرجه تحت مقوله نیستند مگر بالعرض، از همین جهته که وقتی شما نوع رو ملاحظه میکنید میبریدش تحت مقوله، ولی وقتی جنس و نسبت به فصل میسنجید میگید برای فصل عارض است، فصل رو برای جنس میسنجید میگید برای جنس عارض است، ذاتی قرار نمیگید. و من اجل ذلک ترى اولئک المکرمین یقولون که نسبت فصل به جنس نسبت عرض خاص است به شی، نسبت خاصت شی الی شی، الی یعنی الی شی، نسبت عرض خاص شی است به خودشه. پس فصل برای جنس میشه عرض خاص برای جنس، ولی نسبت الجنس الی، نسبت جنس به فصل، نسبت العرض العام الی مروزه، نسبت عرض عام مثل معروضش. پس جنس می شود عرض عام برای فصل، فصل می شود عرض خاص برای جنس. چرا اینطور می شود؟ چون یکی تحت دیگری مندرج نیست، بلکه یکی تحت دیگری مندرج است. اشتباه گفتم مندرج نیست، یکی تحت دیگری، بله درست گفتم، یکی تحت دیگری مندرج نیست مگر به نحو اندراج شی تحت عرضش، تحت عارضش. جنس مندرج تحت فصل نیست مگر مانند اندراج شی تحت عرض خاصش، فصل مندرج تحت جنس نیست مگر مانند اندراج شی تحت عرض عامش. پس این جنس بر فصل صدق میکند، صدقاً بالعرض یعنی بالعرض العام، فصل بر جنس صدق میکند، صدقاً بالعرض یعنی بالعرض الخاص. علت چیه؟ علت اینه که مصداق ذاتی نیستن، هیچ کدوم مصداق ذاتی بر دیگری نیستن. پس من اجل ذلک، یعنی از این جهت که اگر مصداق ذاتی نباشند صدق اون مفهوم بر اینها، اگر اینطوری بگم، اگر مصداق ذاتی برای مفهومی نباشند صدق اون مفهوم بر اینها میشه بلرز، اگر مصداق ذاتی باشند برای مفهومی صدق اون مفهوم میشه به ذات. و جنس برای مفهوم فصل، همچنین فصل برای مفهوم جنس مصداق ذاتی نیستن. چون مصداق ذاتی نیستن پس مفهوم فصل و جنس صدق بالعرض دارد به نحو عرض خاص، و مفهوم جنس بر فصل صدق بالعرض دارد به نحو عرض عام. روشن مطلب این من اجل ذلک رو میخوام دوباره معنا کنم. من اجل ذلک یعنی از این جهت که اگر شیعی مصداق ذاتی بود برای مفهومی، اون مفهوم صدق به ذات دارد به این شیع، و اگر شیعی مصداق بالعرض بود برای شیعی، مصداق ذاتی نبود برای مفهومی، اون مفهوم صدق بالعرض دارد. چون چنین است در جنس و فصل اینطور گفتن، چون جنس یا فصل مصداق ذاتی برای یک دیگر نیستند پس صدق جنس بر فصل و صدق فصل بر جنس صدق بالعرض خواهد بود نه صدق بالذات. اگر این دوتا مصداق یک دیگر بودن صدق هر یکی بر دیگری میشد صدق بالذات، ولی چون مصداق نیستند، مصداق ذاتی نیستند، صدق هر مفهومی بر اون یکی دیگه میشه بالعرض. خب مثل این که خود بحث امروز سخت بود، بذاریم دقیقش و فردا. فردا تمام سر فیزاره که باید چرا این به ذات اون بلعرزه تمام سرش رو مخواد بیان کنی چه انشالله بذاریم در فردا.